أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. رسيديم بيكي السؤالات در بحث حق القسم، و اون این بود که آیا وجوب ابتدایی از ادله استفاده می شود یا نه. یکی از ادله آیه مبارکه سوره نساء بود و عاشروهن بالمعروف، در این زمینه مطالبی عرض شد، محل استدلال بیان شد، کلامی از آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله هم ذکر شد و گذشت. امروز کلام در دلیل دوم هست، که دلیل دوم سیره هست، اون هم سیره عملیه پیامبر گرامی اسلام علیه و آله السلام، مرحوم شهید ثانی، در مسالک جلد 8 صفحه 313 فرموده ام و المشهور بین الاصحاب وجوب القسمه ابتداء. مشهور بین اصحاب اینه که قسمت ابتداء واجبه. ابتداء یعنی چی؟ یعنی از همون آغاز جان عقد. البته حالا آیا حتی در فرض وحدت هم شامل می شود یا فرض تعدد، اینشو متعرض نشدن. توضیحی که دادن فرضش فرض تعدده. خب بله، ولی صراحتی در این جهت نداره به نظر من. یعنی حد اکثر وجوب ابتدایی علا فرض تعدد رو از کلام ایشان میشه استفاده کرد، اما وجوب ابتدایی علا فرض الوحده رو به نظر من نمیشه. چرا؟ خب این ولوش رو آیا واقعا نه، میخوام بگم یعنی دلیلشون رو که نگاه کنیم، دلیل فرض تعدد رو میگیره. اینو میخوام عرض کنم. ایشان میفرماین لتعصی به نبی صلی الله علیه و آله و سلم فقط کان یقسم بینهن کذالک دائما. پیغمبر اکرم تقسیم میکردن بینهن، بین همسرانشون، کذالک دائما. دو نکته رو میفهمونن، یکی این که از ابتدا تقسیم میکردن، یکی هم این بود که این تقسیمشون چی بود؟ دائمی بود. یعنی اینجوری نبود که اگر یک دور تقسیم میکردن دیگه دور دومی در کار نباشه، دیگه بعد از اون همیشه این تقسیم بوده. حتی کان یطاف بهی فی مرضهی محمولن، حتی گاهی حضرت سلام الله علیه کسالت داشتن، حضرت رو می بردن و در اون عند کل امرأتن لیلتن، تا این که به اصطلاح این قسم رو رعایت کند. و وقتی که قسم رو انجام می دادن عرضه می داشتن اللهم هازا قسمی فی ما املک و انت اعلم به ما لا املک، و این قسم رو انجام می دادن. بعد ایشون می فرماید یعنی من جهت المیل القلبی. یعنی چی یعنی من جهت المیل القلبی؟ احسن. خب میل قلبی بالاخره به بعضی بیشتره، و ولی در مالا املک که حق القسمیه که مال من نیست و ملک من نیست و ملک همسر من هست، من این قسم رو رعایت کردم. ظاهر عبارت اینه. مرحوم شهید ثانی پس این دلیل رو آوردن که تمسک به چی باشه آقایان؟ سیره باشد. ایشان در ادامه می فرماین و فی کل واحد من الادله نظر، که حالا فعلا مراد از ادله این دلیل خاصه که سیره باشد. لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن یفعل ذلک علی وجه الوجوب. خب پیغمبر اکرم سیرشون رو دارید بهش تمسک میکنید و سیره فعل است. فعل دارای ابهام هست، معلوم نمیشه که آیا این فعل و سیره پیغمبر اکرم علی جهت الوجوب بوده یا علی جهت ندب بوده. لما تقدمه من ان الاسح عدم وجوب القسمت علیه لقوله تعالی ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک. اگر عزل کنید و سراغ همسرانتون شمای پیغمبر اکرم نرید، لا جناح علیک، اشکالی نیست. پس معلوم میشه قسم اصلا بر پیغمبر اکرم واجب نبوده، پس این کار رو که داشتن انجام میدادن علی جهت ند بوده. ما میخوایم ببینیم آیا قسمی که واجب است وجوب ابتدایی دارد یا ندارد. لذا به این دلیل نمیشه تمسک کرد و تأسی بهی انما یجب فیما یجب لا فیما یستحب. این یک اشکال به این استدلال به سیره پیغمبر اکرم. و ایزن فانه صلی الله علیه و آله و سلم ترکهن شهرا و اعتزل فی غرفت به سبب یک مطلبی که مشکلی که در بعض از اینها بگید پیغمبر اکرم دیدن. حالا او چی بوده خیلی معلوم نیست، یعنی ناراحت شدن، حالا من الان یادم نیست چی بوده وجه ناراحتیشون، و خب حضرت جدا شدن از اینها، یک ماه حق قسم رو رعایت نکردن، پس معلوم میشه قسم واجب نبوده. ولم یکن الایزاء و تقصیر الموجب له صدر عن جمیعهن. ممکنه شما بگید خب به خاطر نشوز بوده، طرف ناشز شد، ناشزه شده بوده و حضرت قسم رو در ناحیه او رعایت نکردن. خب میگه در ناحیه بقیه چی؟ بقیه که ایزایی چیزی از اونها نسبت به پیغمبر اکرم سر نزده، علل قاعده ایزا هم اگر سر زده باشه مال عایشه و حفصه دیگه، مال این دو نفره. خب پس از اونها، از دیگران که ایزایی و تقصیری موجب نشده، فلو کان واجبا علیه لاقتصر علی هجر المستحقت له خاصتا. اگر مشکل بگید ایزا بود، فقط باید منحصرن اون دوتا رو جریمه میکردن و منزلشون نمیرفتن، در حالی که کلن یک ماه این کار رو نکردن. پس معلوم میشه قسم واجب نیست، اصلا واجب نیست تا بخوایم ببینیم این وجوبش ابتدائیه یا خیر. این فرمایش شهید ثانی در مسالک. تا حالا شد چند تا ملاحظه؟ دو تا.
مثلا میتونه واجب باشه ولی چون به یکی شروع نکردن بعد بعدن هم بود به یک ماه ادامه مشاهد از این ممکنه.
خب اونای دیگه حقشون چی میشه؟
نه یک ماه کلن توش هیچ کاری نرفتن.
خب میگم اونای دیگه حقشون چی میشه؟ چند تا همسر داشتن دیگه، چرا حق اونای دیگه رو ضایع کنن اگر واجب بوده؟
چون همه وجوب ابتدایی هسته.
بله. خب ما داریم تمسک به سیره پیغمبر اکرم میکنیم، وقتی بر پیغمبر اکرم واجب، خب بهتر. پس بالاخره استدلال به فعل پیغمبر اکرم نمیشه کرد. شما میخواید بگید ایشون احکام خاصه داشتن، بهتر، پس ما در این قضیه با ایشان حکممون مشترک نیست. مثلا اگر همسر متعدد داشته باشه، حالا اون رو نگاه میکنیم ببینیم آیا بعد از وجوب ابتدایی با وجود یک همسری هم لازمه رعایت هر چهار شب یک بار یا نه. این بحث میاد انشالله، به اضافه این که در دوران عقد در واقع یک توافق ضمنی با خود همسر محقق میشه که خود همسر از این حقش صرف نظر میکنه، که حالا ما چیزی که به نظرمون ترجیح داره اینه که حقه. چون اگر یادتون باشه بحث بود دیگه که آیا حقه یا از باب عدالته. به نظر میرسه که حالا بعد باید بحثشو بکنیم که حق باشه. علی ای حال این اشکال اول و دوم به تمسک به سیره پیغمبر اکرم، اشکال سوم از آیت الله سبحانی در کتاب نظام النکاح جلد 2 صفحه 293 هست. ایشون میفرماید یلاحظ علیه انه اخص من المدعا بل ینطبق علی القول الثانی لان نساء النبی کانت متعددتن و کان یبتدئ بالقصد. همون عرضی که بنده عرض کردم، این حد اکثر فرضی رو داره میگه که همسرانشون متعدد بودن، در حالی که ما میخوایم وجوب قسم رو استفاده کنیم ابتداءً چه در فرض وحدت و چه در فرض تعدد، و حال این که این موردش مورد تعدد بوده، پس میشه دلیل اخص از مدعا. بله مورد تعدد رو میفهماند، ولی باز اشکال اون دو اشکال قبلی که اشاره شد. این دلیل دوم برای این که آیا قسم ابتداعا واجب یا نه، و سه مناقشه در این دلیل. دلیل سوم روایات هست که اگر یادتون باشه ما قبلا یک مراجعه به روایات داشتیم. اون مراجعه هم چی بود آیون؟ وجوب قسم فل جمله. اینو ما از روایات استفاده کردیم. و آیا بعد از وجوب قسم فل جمله چیز دیگری استفاده می شود یا نه؟ بعض از بزرگان فرمودن نه دیگه، روایات ازشون چیز دیگری استفاده نمی شود و از جمله چیزها همین بحثنا هذاست که آیا وجوب ابتدایی دارد یا ندارد. حالا ما البته باید بریم خودمون سراغ تک تک روایات باز یک نگاه جدیدی داشته باشیم. اجمالاً مثلا مرحوم محدث بهرانی در جلد 24 حدائق صفحه 591 تعبیرشون اینه: فان الاخبار الوارده فی هذا الباب قلیله جدا، اخبار خیلی متعدد نیست، ولیس فیها ما یدل علی وجوب القسم ابتداءا بخصوصه او اطلاقه. ما از بین روایات یه روایتی که وجوب قسم ابتداءا به خصوصه یا به اطلاقه به فهمانه نداریم. به خصوصه یعنی چی؟
بدون تعدد.
یعنی به خصوصه
بدون قید شروع، ابتداء وجوب ابتدایی، تصریح به وجوب ابتدایی کرده باشه،
تصریح کرده باشه. شما میگید بدونه
اطلاق داره به خصوصه وجوب ابتدایی.
آره دیگه، یعنی بیاد مورد وجوب ابتدایی رو بیان کنه یا به اطلاقه. به اطلاقه یعنی چی؟
مطلق.
خب یعنی چی مطلق باشه؟ احسن، یعنی بیاد بگی که آقا ما وجوب ابتدایی رو قائلیم مطلق آورده. خب یکی از دو فرض اطلاق چیه؟ فرض وحدته، فرض وحدت رو هم گرفته باشه. پس بالاخره وجوب قسم ابتدایی استفاده نمی شود. بعد تعبیرشون اینه: والحق انه لا دلیل فی الاخبار على شیء من القولین الا انما ذهب الیه الشیخ، که وجوب قسم در فرض تعدد و با فرض شروع هست، نه با تحقق عقد. ایشان فرموده الا ما انما ذهب الیه الشیخ و من تبعه مؤید بالاصل، با مؤید به اصل. کدام اصل آیون؟ یعنی آیا اگر با خانمی ازدواج کرد آیا وجوب قسم در ناحیه او هست یا نه؟ میگیم اصاله براءت از وجوب. یا حتی اگر خانم ها متعدد بودن ولی هنوز شروع به قسم نکرده بود، آیا وظیفه ای در قبال اینها از باب قسم داره یا نداره؟ میشه اصاله براءت. الا بله، این سخن مؤیدون بالاصل است. و یعنی ما کدوم قول رو از اخبار که هیچ کدام از دو قول استفاده نشد، اما از اصل استفاده میکنیم که وجوب ابتدایی ندارد. فلا یبعد ترجیحه لذالک و ادلت القول المشهور کلها مدخوله، و ادله قول مشهور که وجوب ابتدایی باشد به نظر ما مخدوشه و قابل استناد نیست. اما ما بریم ببینیم از روایات خودمون چی میفهمیم، آیا وجوب ابتدایی رو میتونیم بفهمیم یا نه. بله دیگه، بله. خب شاید مستحب باشه، نهش ما اصل وجوبش الان برامون مشکوکه. خب همین دیگه، نمیدونیم آیا واجبه یا غیر واجب، که غیر واجبش استحبابه. الان شبهه حکمیه وجوبیه دوران امر بود بین وجوب و غیر نه دیگه
غیر حرام،
غیر حرمت. وجوب و غیر حرمت. حالا غیر حرمت اینجا دوران هم بین وجوب و ندب، استحباب، شبهه حکمیه وجوبیه است، مجرای اصالت البراءت. اما روایات، دقت کنید، روایات بخش اول از روایات، روایاتی هست که یک آقایی خانم حره و عمه دارد، آیا خانم حره دارد و نیز عمه دارد، در این فرض چه باید کرد؟ وسائل جلد 21 صفحه 346 هشتمین باب، باب ان الامه اذا اجتمعت مع الحره فللحره لیلتان وللامه لیلتون و کز از ذمیه مع المسلمه، ذمی با مسلمان و حره با عمه، که اینجا میفرمایند چند شبه؟ از هر چند شب باید رعایت بشه؟ خب بعد اوی شب دیگه چی؟ شب دیگه میمونه برای خودش علل قاعده دیگه. ظاهر عبارت اینه دیگه، با عنوان مرحوم شیخ اور، یعنی دو شب رو باید اختصاص بده به حره، یک شب رو به عمه. آیا از هر چهار شب به نظر شما؟ خب چون حره دیگه در قبال عمه. احسن، من همین الان ابهامم، بالاخره حره یک شب از چهار شبه، چرا بگیم دو شب به این اختصاص بده؟ خب حالا روایاتشو میخونیم الان ببینیم این فرمایش شیخ حر به نظر من اجمال داره. آیا دو شب از چهار شبه؟ که خب این کلن یک شب بیشتر از چهار شب حق نداشته، چطور میفرماید دو شب؟ یا نه مراد دو برابر اینه، یعنی عمه هر هشت شب یک شب، حره هر هشت شب دو شب، اینه اونه؟ حالا روایتشو بخونیم. روایت 27257 روایت موثقه است به خاطر ابن فضال که در اینجا آمده میشه موثقه. و به اسنادهی مرحوم شیخ طوسی، و به اسنادهی ان علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، که روایت به خاطر این جهت میشه موثقه. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد، ان عاصم ابن حمید، ان محمد ابن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام، که به خاطر عرض کردم ابن فضال روایت میشه موثقه. البته محمد ابن قیسم یه مطلبی درش هست که حالا باشه یا نباشه این روایت شده موثقه. روایت اینه، محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا فی رجل نکح امتن ثم وجد طولا، یعنی استغنا ولم یشتهی، یک آقایی که با یک عمه ازدواج کرده بعدن دیگه استغنا براش ایجاد شده، ولم یشتهی، یعنی چی؟ یعنی که خیلی دیگه حالا همبستری، ظاهر عبارت اینه، همبستری با او براش یک چیز خیلی مطلوبی نیست، به اندازه‌ای که میخواسته استفاده کرده. حالا قضا فی رجل نکه امتن و اینجوری شده نکه امتن ها، یعنی باعث شکار کرده، عقدش بسته. ان یطلق الامه، یا نه بله بله اینجوری میخوام معناش کنم، ولم یشته ان یطلق الامه، یعنی دوست نداره که امه رو طلاق بده.
از باب اذیت کردن ها، نه از باب اینکه دوستش داشته باشه.
خب بعد دنبالش چیه؟
نفس فیها.
خب نفس فیها. یعنی خیلی همون دیگه، یعنی خیلی میلی بهش نداره دیگه. بله. حالا قضا فی رجل نکه امتن فقضا ان الهره تنکه علی الامه ولا تنکه الامتو علی الهره اذا کانت الهره اولا هما انده. یعنی چی؟ امه رو نکاح کنی و الا امه داشتن که اشکالی نداره، امه رو سر حره نمیاد. بله منظورم ازدواجه، ولی حره رو سر امه میاد اگر امه ای رو باش ازدواج کرده باشه، بعد حره رو هم میتونه باش ازدواج کنه. و اذا کانت الامه تو انده قبل نکاح الحره، اما اگر اول امه داشته خب بعد میتونسته با امه ازدواج کنه و ازدواج کرده، بعدنم با یک حره ای ازدواج کرده که این گفتیم اشکالی نداره. الان قسم للحره از ثلثین، از ثلثین من مالهی و نفسه، یعنی برای حره دو سوم از مال خودشون میفرماین، یعنی نفقته، دو سوم از نفقه بده، به تعبیر دیگر دو برابر نفقه ای که به عمه میده به حره بده. وللعمه از ثلث من مالهی و نفسه، نفسم که یعنی چی؟ خودش، یعنی حق القسم. خب همون ابهامی که من عرض کردم هنوز در این روایت هست، یعنی چی دو سوم و یک سوم از نفس که حق القسم باشه؟
اگه حره باشه باشه، چون در مقابل حره با حره ایش کنون نصب دیگری اولویت ندارم، یک شب برای این یک شب، ولی اینجا چون امس یه شب پیشون خوابیده،
چهار شب بشه
میدارم هشت شب چهار شب، چون امه آجاید یک شب پیشش خوابیده و این طرف حره است با حره اولویت داره، برای اینکه معادل اون نباشه یک شب باشه، شاره با بگرده دو شب باید پیشه میخواب، از همون چهار شب به خاطر اولویت
و از هشت شب دو شب پیشه میشه.
بله دیگه، چرا اینجوری نباشه؟ عمه داشتن یعنی مالک بودن، با ازدواج بعد ارث ممکنه بگیم ببره. حالا ارث که نمیبره، ولی حق القسم و اینها میاد. بعد آزاد میشه. بله دیگه، جان خب حلیت
نکاح اول حدیث رو ازدواج معنی کردیم، نکاح اینجا مباشره
با همه کس دیگه میتونه ازدواج کنه، مالکش نیست ولی میتونه باهاش ازدواج کنه.
بله اینم هست، درسته.
نه مخابر
این کامل آزاد میشه،
چرا ازدواج میکنه؟ کسی که مالک عمه هست میتونه عمه خودش رو به تزویج یا آقای دیگه ای در بیاره دیگه، اشکال نداره.
آیا وقتی ازدواج کرد باید حتی مبلغ بشه که آزاد بشه؟ آزاد نمیشه، عمه هست هم زن
شم عمه شه، هیچی، به صرف ازدواج، به صرف ازدواج کردن آزاد نمیشه. نه بله، خب ظاهرا متاسفانه وقت گذشت ولله الحمد. جان بله، از این روایت به نظر ما استفاده چیزی نمیشه در این زمینه.